با درود فراوان به همه هممیهنان عزیز و ارجمند و شادباش مجدد جشن‌های نوروزی. به خبرهای امروز جمعه اول ماه آوریل برابر با 12 فروردین ماه توجه فرمایید. فردا جشن‌های نوروزی با 13 روز فروردین ماه به پایان می‌رسد و میلیون‌ها تن از مردم در سراسر کشور روز شنبه فردا قصد دارند این سنت و آیین کهن را در پارک‌ها، جنگل‌ها و مناطق دور از شهر و کوهستان‌ها برگزار کنند و سبزه‌هایشان را نیز بر رودخانه‌ها بریزند و روز 13 فروردین ماه را در پناه طبیعت بگذرانند. در همین رابطه جمهوری اسلامی برای مقابله با هر گونه تظاهرات احتمالی خودجوش، نیروهای انتظامی و یگان ضد شورش را از فردا به حال آماده باش درآورده است. خبرگزاری دولتی و تحت سانسور دانشجویان ایسنا گزارش داد که فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ از آمادگی پلیس به منظور ایجاد نظم و افزایش ضریب امنیتی خبر داد و گفت طبق سنوات گذشته در ایام نوروز از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه سال جدید ماموران پلیس به منظور ایجاد نظم در آماده باش هستند. وی از راه اندازی پلیس کوهستان از اول فروردین ماه خبر داد و گفت که پلیس کوهستان در 6 منطقه کوهستانی پایتخت مستقر می شود. از ترس جنبش سبز آزادی ایران، پلیس تهران گذاشتن سبزه نوروزی بر خودروها را ممنوع اعلام کرده است. از سوی دیگر دولت ترکیه اسناد و مدارکی درباره توقیف مأموری غیرقانونی یک هواپیمای باری جمهوری اسلامی مقصد سوریه برای اطلاع شورای امنیت سازمان ملل به این شورا فرستاده است. خبرگزاری رویتر روز گذشته در گزارشی از مقر سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد که بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده به شورای امنیت توسط ترکیه در بازرسی از هواپیمای باری ایلوشین در فرودگاه دیاربکر کالاهایی پیدا شد که تحریم‌های سازمان ملل در مورد ممنوعیت صادرات سلاح توسط جمهوری اسلامی را نقض می‌کند. بر اساس اسنادی که خبرگزاری رویتر به آن دست یافته، به هواپیمای باری ایلوشین متعلق به شرکت هواپیمای ایرانی اجازه عبور از آسمان ترکیه به شرط توقف فنی در فرودگاه دیاربکر داده بود، اما پس از توقف در این فرودگاه محموله هواپیمای باری مورد بازرسی قرار گرفت و با اینکه برچسب محموله ها قطعات یدکی خودرو عنوان شده بود، 60 قبضه سلاح کلاشنیکوف، 14 قبضه مسلسل خودکار، 8000 قطار پشنگ کلاشنیکوف، 560 خمپاره 60 میلیمتری و 288 قطع خمپاره 120 میلیمتری در آن کش شد و سلاح‌ها به یک انبار مهمات در شرق ترکیه انتقال یافت و مصادره شد. در همین حال دولت هند رسما اعلام کرد که برای اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی مقررات و محدودیت‌های جدیدی را در مورد مناسبات تجاری و بازرگانی با ایران به مرحله اجرا درآورده است که بر اساس آن تمام موارد مربوط به تجارت کالا و تکنولوژی که میتوان در برنامه‌های اتمی ایران به کار گرفته شود ممنوع خواهد بود. دولت هند با انتشار بیانیه خود در روز پنجشنبه دیروز تاکید کرد که اصلاح سیاست‌های تجارت خارجی این کشور برای هماهنگی با دوره جدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای موشکی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. برای نخستین بار سرانجام وزارت امور خارجه انگلستان نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و در گزارش سالانه خود در مورد اوضاع حقوق بشر در شماری از کشورهای جهان وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران را نگران کننده دانست و اعلام کرد که بیش از 650 مورد اعدام در سال گذشته یعنی 2010 میلادی در ایران صورت گرفته است و جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت ایران بیش از هر کشوری در جهان دست به اعدام زندانیان می زند و جمهوری اسلامی دارای بالاترین رقم اعدام ها در جهان است. از سوی دیگر امروز نیز در دمشق و چند شهر دیگر سوریه از جمله درعا، دوما، لازقیه ده ها هزار تن از مردم دست به تظاهرات زدند و خواستار برقراری آزادی در کشورشان شدند. در حمله ماموران امنیتی و سرکوبگر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دست کم 7 تن کشته و 10 تن مجروح شدند. منابع خبری در تهران امروز گفتند حوادث اخیر سوریه و سرایت موج آزادی خواهی در کشورهای عربی به ویژه سوریه نگرانی بسیار شدید رهبران جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است، چرا که در صورت سقوط رژیم استبدادی بشار الاسد در سوریه پایه‌های همکاری‌های دولت دمشق با جمهوری اسلامی به کلی فرو خواهد ریخت. دولت سوریه هر سال 2 میلیون تن نفت رایگان از جمهوری اسلامی دریافت می‌کند. تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف سوریه شعار می‌دادند حریه حریه آزادی آزادی. در منطقه کفرسوسی دمشق نیروهای سرکوبگر سوریه که همانند نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی عمل می‌کنند وارد مسجد در رفاهی شدند و با باتون مردم را مورد حمله و ضرب و شتم قرار دادند که دست کم در این مسجد 3 تن جان باختند. منابع خبری گفتند با بروز تظاهرات گسترده در سوریه علیه بشار الاسد و اوضاع وخیم امنیتی این کشور، گروه فلسطینی حماس و جهاد اسلامی که از کمک‌های مالی ایران استفاده می‌کنند در صدد برآمدند از سوریه به ایران یا قطر نقل مکان کنند. به گزارش روزنامه از سیاست چاپ کویت در شماره امروز جمعه، رهبران حماس و جهاد اسلامی فلسطین در تماس‌های جداگانه با مقامات جمهوری اسلامی و امیرنشین قطر از آنان درخواست کردند تا دفاتر خود را به این کشورها انتقال دهند. این روزنامه می‌نویسد یک منبع آگاه فلسطینی می‌گوید رهبران حماس و جهاد اسلامی طی درخواست‌های جداگانه از محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر خواستند تا در صورت سقوط دولت سوریه دفاتر این دو گروه به دوحه انتقال یابد، ولی امیر قطر تقاضای حماس را پذیرفته اما با درخواست رمضان شنه دبیر کل جهاد اسلامی موافقت نکرده است و جهاد اسلامی ناگزیر به جای قطر می‌خواهد به ایران منتقل شود و جمهوری اسلامی با تقاضای جهاد اسلامی فلسطین موافقت کرده است تا آرام شدن اوضاع سوریه آمادی میزبانی از این گروه فلسطینی است. دو شبکه تروریستی و آموزش بمب‌گذاری در کویت که از سوی جمهوری اسلامی برپا شده بود کشف شده است. روزنامه القوس چاپ کویت در شماره امروز جمعه از قول منابع آگاه در کویت گزارش داد که شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی که اخیراً برخی از اعضایش در دادگاه محاکمه و محکوم شدند تنها یکی از 8 شبکه‌ای است که به صورت کاملاً مخفی و زیرزمینی فعالیت می‌کرده است. این روزنامه خبر داد که 2 شبکه از 8 شبکه مذکور به آموزش عملیات مسلحانه از جمله بمب‌گذاری در اماکن می‌پرداختند. القبس می‌نویسد علی زهرانی وابسته امور جهانگردی سفارت جمهوری اسلامی در کویت نیز و نیز مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران همراه با 3 تن از کارکنان و دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی در دسامبر سال 2009 میلادی پس از کشف اقدامات جاسوسی آنها در کویت از این کشور اخراج شدند. بر اساس تحقیقات این شبکه جاسوسی برای فعالیت خود یک افسر بلندپایی ارتش کویت و عده‌ای از شهروندان لبنانی سوری و نیز عده‌ای از کویتی‌ها را که در ارگان‌های امنیتی یا نظامی حساس مشغول کار بودند به کار گرفته بود و جمهوری اسلامی مبالغ مالی هنگفتی را برای هزینه این شبکه‌ها پرداخت کرده است. از سوی دیگر مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به ادامه سرکوب بهایان در ایران افزایش حکم زندان رهبران بهایی را به 20 سال محکوم کرد و نسبت به صدور چنین احکام ستمگرانه‌ای ابراز تأسف عمیق نمود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت: ما از خبرهای منتشر شده در مورد تعیید حکم 20 سال زندان برای 7 رهبر بهایی در ایران توسط دادستان کل عمیقا متأسف شدیم و این اقدام بی سابقه را به شدت محکوم کرده آن را نقض کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی می‌دانیم. سازمان عفو بین‌المللی نیز اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تغییر حکم دادگاه تجنظر برای 7 تن از رهبران بهایی زندانی حکم اولیه 20 سال زندان را برای آنان تایید کرده است و این حکم را اقدامی ظالمانه و ستمگرانه دانست. سازمان عفو بین‌المللی با محکوم کردن این اقدام تأکید کرد که باید این بهایان فوراً آزاد شوند. مدیر بخش خاورمیانه‌ای و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌المللی گفت: باید به جای افزایش حکم زندان این 7 نفر همینک این رهبران بهایی آزاد شوند و برگزاری مراسم دینی آنان به طور آزادانه تضمین گردد. از سوی دیگر محمد رضا نوراللهیان معاون پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و مشاور امور روحانیون ستاد میرحسین موسوی که در جریان مراسم تشییع جنازه پیکر میر اسماعیل موسوی پدر میرحسین موسوی روز گذشته بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. حجت الاسلام نوراللهیان پس از آن که به دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی در مراسم تشییع جنازه اعتراض کرده بود به شدت مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و به پلیس امنیتی انتقال مییابد و منابع خبری گفتند که نوراللهیان حدود 5 ساعت در دادسرای دادگاه ویژه روحانیت مورد بازجویی قرار گرفته است. از سوی دیگر علی‌رغم ممنوعیت نصب آنتن‌های ماهواره‌ای و حمله مکرر نیروهای انتظامی به خانه‌ها و آپارتمان‌های مردم در تهران و شهرستان‌ها برای از بین بردن دیش‌های ماهواره‌ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به افزایش استفاده از ماهواره‌ها در ایران اعتراف کرد و اعلام نمود که استفاده از ماهواره‌ها نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. پایگاه خبری آنلاین با اشاره به غیر مجاز بودن استفاده از ماهواره‌ها در طول سال‌های اخیر می‌نویسد: تعداد بیشتری از پشت بام‌ها و بالکن منازل در شهرها و شهرستان‌ها دارای آنتن‌های ماهواره‌ای شدند. منابع خبری می‌گویند افزایش تعداد بشقاب‌های گیرنده ماهواره‌ای نوعی نافرمانی‌های مدنی مردم ایران است که هر چه را جمهوری اسلامی ممنوع می‌کند بیشتر از آن استقبال می‌کنند. از سوی دیگر چاقوکشان و قدارمندان جمهوری اسلامی در سفارت اشغال شده ایران در اسلو پایتخت نروژ به سوی مردم و ایرانیان مخالف رژیم که در برابر سفارتخانه دست به تظاهرات مسالمت آمیز زده بودند حمله بردند و تعدادی را مجروح کردند و پلیس نروژ نیز نظاره‌گر این اقدامات وحشیانه ماموران سفارت بود. حتی ماموران سفارت قصد داشتند یکی از تظاهرکنندگان را به درون سفارت ببرند، ولی مردم و تظاهرکنندگان مانع از این کار شدند. منابع خبری گفتند دیروز پنجشنبه در برابر سفارتخانه جمهوری اسلامی در اسلو تظاهرات برپا شد و چاقوکشان و قدارمندان جمهوری اسلامی با حمله به تظاهرکنندگان عده‌ای را مجروح کردند. یکی از مجروحان به بیمارستان انتقال یافته است. از سوی دیگر منابع خبری گفتند با افزایش سرسام‌آور بهای گازوئیل و بنزین بیش از 100,000 نفر از صیادان در بوشهر از کار بیکار شدند. یک نماینده مجلس به نام عسکر جلالیان به پایگاه خبری موج گفت متاسفانه کار در بوشهر به جایی رسیده که صیادان بوشهری ماهی مورد نیاز خود را با ماهی‌های وارداتی از نیوزیلند تأمین می‌کنند. این نماینده مجلس گفت پس از افزایش قیمت بنزین گازوئیل در بوشهر با قیمتی بیش از 400 تومان و گازوئیل با بهای هر لیتر 360 تومان به صیادان داده می شود که این امر موجب تعطیل شدن کار صیادی در این منطقه شده است. 8 شراور و لنج در ساحل جزیره قشم دچار آتش‌سوزی شدند و در شعله‌های آتش سوختند. آتش سوزی که منابع خبری میگویند احتمالاً عمدی بوده است در کارگاه لنجسازی 22 بهمن جزیره قشم روی داد. یک فروند از 8 لنج سوخته شده از نوع چوبی و بقیه از جنس فایبرگلاس بودند که همه آنها به طور کامل در آتش سوختند و از بین رفتند.